أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان وقف هم مثل جریان وصیت در چند فصل است. مثل اینکه درباره وصیت این بود که وصیت ماهیه، موسی من هوه، موسی به ما هوه، موسی له من هوه. اینجا هم الوقف ما هوه، الواقف من هوه، الموقوف ما هوه، الموقوف علی ما هوه. این چهار فصل که در وصیت گذشت مشابه اون تو وقف هم هست، منتها فصل پنجم در مورد لواحق و احکام خاص است. تا کنون ثابت شد که وقف اگر از سنخ فک ملک نباشد، مثل مسجد یا قبرستانهای عمومی، تملیک باشد، این عقد است نه ایقاع و ایجاب و قبول دارد ولو به نحوه احتیاط لازم، لکن صرف احتیاط و قبول کافی نیست، قبض لازم است. قبضم مثل مسئله عقد صرف جز محدوده عقد است نه محدوده وفا. بیع و عقود دیگر که مثل بیعن، اینا همونطوری گذشت دو مرحله دارن. یه مرحله اصل عقد است که احل الله البیع عهده‌دار است، یه مرحله مربوط به وفاست، کار به عقد ندارد، عقد بسته شد، حالا میخوان عمل بکنن، اوف بالعقود است. این اوف بالعقود ممکن است که لوازمی داشته باشد که ناظر به اصل جعل حق و تشریع حق و امثال ذلک باشد، ولی ناظر به مقام وفاست که عقدهای جائز این اوف بالعقود ندارن، برای اینکه لازم نیستن، اما عقدهای لازم این اوفو بالعقود دارن. در جریان وقف هم همین طور است که باید وفا بکنید، حالا خواه ایقاع باشد خواه عقد باشد، وفاش واجب است و تغییر جاز نیست، و این مربوط به این است که قبض شده باشد. اگر چنانچه ایجاب و قبول و قبض به نصابش رسیده است، اون وقت وفاش واجب است و لازم است و لزومش هم حکمی است نه حقی. نظیر بیع و اجاره نیست که لزومش حقی باشد که هر خواستن اقاله کنن. اینا به طور پراکنده اشاره شد در جنبندی ها. در جریان موقوف شرطش این بود ابدی باشد، یعنی دوام داشته باشد، و شرطش این بود که اصلش محفوظ باشد و درآمد داشته باشد. اگر چیزی درآمد او با صرف عین اوست، مثل نفت و گاز، این دیگه نمیشه وقف کرد، برای اینکه وقف تحویس الاصل و تسبیل و ثمر است. این باغ میمونه میوش رو، یا این خانه میمونه اجارش رو و مانندان. اما حالا نفت و گاز و امثال زالین، روغن را نمیشه وقف کرد، برای اینکه کل این بهره برداری از او به تصرف در متن اوست. نفت رو نمیشه وقف کرد، برای اینکه بهره برداری از نفت به سوزندن خود نفته. نفت و نمیدونم زغال و مواد سوختنی و اینا رو نمیشه وقف کرد. یه چیزی که اصلش باقی است و منفعتش به دیگران میرسد که بشه تحبیس الاصل و تسبیل و ثمره، اون رو میشه وقف کرد. حالا این قبض که هست تو محدوده عقد قرار میگیره. چرا؟ برای دلیل این که تو روایت هست که قبل از اینکه قبض بشه واقف میتونه تغییر بده، پس من میشه این وقف به نصابش نرسیده دیگه. یه وقت هست که قبض در عقد بیع است، قبضش بعد از تمامیت عقد مربوط به مرحله وفاست که اوفو بالعقود است و هیچ کس نمیتونه مگر اینکه خیار داشته باشه. عقد نصابش تمام شده است، تغییر جایز نیست، اما در وقف قبل از قبض هر گونه تغییر جایز است. معلوم میشه که این قبض نظیر قبض صرف تو محدوده عقد قرار دارد نه تو محدوده وفا. و تحصله که قبض دو قسم است، یک قسم بعد از تمامیت نصاب عقد است که وقتی عقد تمام شد تغییر دیگه جایز نیست مگر اینکه خیار باشه که امثال ذلک، و قسم دوم قبض در محدوده عقد است که اگر اون قبض حاصل نشه عقد حاصل نمیشه. در جریان به اثر اینطور گفته شد، وقف هم اینطور گفته شد. وقف تا قبض نشه هر گونه تغییر و تحولی را واقف میتونه انجام بده. خصیصه دیگری که وقف دارد این است که این یه عقد عبادی است، قربت در شرط است. حالا عبادات رو وقتی میشمردن، نماز و روزه اینها میشمردن، وقف رو نشمردن، برای اینکه کمتر محل ابتلاست. این نه معنیش اینه که ما دلیل بر حسد داشته باشیم که غیر از عبادت های معهود ما امر عبادی نداریم. این چون صدقه جاری است و نه تنها مطلق صدقه، یه صدقه ویژه است که درش قربت شرط است، پس اونجایی که فک ملک باشد قصد قربت است، اونجا که ایغا باشد قصد قربت است، اونجا که عقد باشد قصد قربت است. همونطوری که تعبید در همه امور شرط است، تنجیز در همه اقسام وقف شرط است، قصد قربت هم تمام اقسام وقف شرط است. چه وقف فک ملک باشد مثل مسجد یا زیر قبرستان های عمومی، چه فک ملک نباشد تحویس ملک باشد، چه موقف خاص باشد چه موقف عام، این همانطور که تعبید در شرط است، تنجیزم در او شرط است، قبضم در او شرط است. لذا تا قبض نشده هر گونه تغییر و تحولی میشه. حالا قابض کیه؟ کی میتواند قبض بکند؟ اگر وقف خاص باشد که خود موقف علی وقف قبض میکند، وقف عام باشد حاکم شهر قبض میکند، و اگر برای وقف تولیت مشخص کردن وقتی متولی قبض بکند، قبض موقف علی هست و امثال ذلک. این بخشای اخیر که تا قبض نشه میشود هر گونه دخل و تصرفی کرد، این نشون میدهد که هم قبض لازم است یک، و هم قبض در محدوده عقد است در محدوده وفا. این دو اینطور نیست که قبل از قبض عقد به نصابش رسیده باشد حالا بعد بخوان قبض بدن. در جریان بی قبل از قبض عقد به نصابش رسیده است، یعنی احل الله البیت به نصابش رسیده است، بی منعقد شد، بی چون منعقد شد عقد لازم است، اوفو بالعقود، بعد میاد بگد که این عقدی که کردید و باید وفا بکنید. گرچه اون چون این اماره اصل لازم شم حجت است، اصل امضای عقد رو هم به همراه دارد، ولی در تحلیل این اوفو بالعقود ناظر مقام ثانی است، یعنی عقدی که بسته اید وفای او واجب است و لزومش هم لزوم حقی است، هر وقت خصوصی به هم میزنید. اما اینجا وقف وقتی که نصابش و عقد بسته شد وفای او واجب است، خود عقد لازم است، ملزومش هم حکمی است، نه لزوم حقی، به عبادت هم هست. مثل نظر دیگه، ان نظر اختیار داره، میخواد نظر بکنه یا نکنه، و اما وقتی نظر کرد واجب است که وفا بکنه. وقف هم همینطوره، میخواد وقف بکنه میخواد نکنه، یه امر عبادی است و فضیلت هم داره. ولی وقتی که وارد شد دیگه تغییر نیست، منتها زمان عدم جواز تغییر وقتی است که قبض شده باشد. قبل از قبض هر گونه تغییری درش جایز است. پس میشه که یه چیزی حدوثاً در اختیار انسان باشه، بقاءً لازم باشه، مثل نذر، عهد، امثال ذلک، و اونها حالا عباده نیستن، گرچه ممکنه قصد قربت بکنن، ولی این امر عبادی است و تغییرش جایز نیست. وقتی قبض آمده، اگر قبض نیامده قبل از قبض هر گونه تغییر جایز است. این نصوص خاصی که بعضی از این نصوص خونده شد و بعضی از نصوص ما در این نوبت به خواست خدا میخونیم، به صورت شفاف دلالت دارد که واقف قبل از قبض میتواند هر گونه دخل و تصرفی در موقف بکند، تغییر بدهد، کم بکند، زیاد بکند، یا اصلش منحل بکند. اما بعد از قبض دیگه نصاب لزوم
به تمامیت رسیده است، هیچ نگه تأخیر جایز نیست. بعضی از روایات خونده شد که از اونها به سرعت رد بشیم، اما بعضی رو با تعنی رد بشیم، برای اینکه حرف جدیدی دارن. وسائل جلد 19 صفحه 178 باب 4 است که این شرط لزوم الوقف قبض الموقوف علیه، این باید قبض بکند. حالا اگر وقف عام بود قبضش چجوریست، وقف خاص بود قبضش چجوریست، مطلب دیگه است، ولی قبض لازمه. این معلوم میشه تو محدوده عقد دخیل است، نه تو محدوده وفا. قبض الموقوف علیه، حالا یا خودش نشد ولیش، فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف. اما برخلاف بی اگر قبض نشده بی باطل نیست. سرش اینه که قبض در اونجا در مقام وفاست، نه در مقام عقد. و اذا وقف على ولده الصغار کان قبضه کافیا. یه وقت از بچه های صغیر خودش هرگز، چون این ولی هست و این مال در دست اوست، قبض ولی به منزله قبض مولا علیه است. روایت اول که مرحوم کلی نقل کرده است از محمد ابن مسلم عن ابي جعفر امام باقر سلام الله علیه است انه قال فی الرجل یتصدق على ولده و قد ادرکوا، بچه ها بالغن، اذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراثون، بچه ها بالغن باید قبض بکنن، اگه قبض نکردن نصاب وقت به تمامیت نرسید، این میشه ارث. فإن تصدق على من لم يدرک من ولده فهو جائز، اگر وقف کرد برای بچه های صغیرش و چون خودش ولی اونهاست و دست ولی به منزله دست مولا علیه است، پس قبض حاصله. فإن تصدق على من لم يدرک من ولده فهو جائز نافذ، نه جائز شرعا جائز است. چرا؟ لأن والده، این وقف نافذه ها، نه جائز است، یعنی حرام نیست. لأن والده هو الذي يلي امره، والی دیگه، ولی والی قبض حاصل است دیگه، هم قبول هست هم قبض. این روایت اول که مرحوم کلی نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم با اسناد خاصش خودش نقل کرد. روایت دومی که مرحوم کلی نیان علی ابن ابراهیم و نبی هن ابن ابی عمر ان جمیل، که روایت صحیح هم است و در بحث قبلی هم خونده شد، جمیل میگوید من به امام صادق سلام الله علیه رسول کردم، قول تو نبی عبدالله علیه السلام الرجلو یتصدق على بعض ولدهی به صدقتن و هم صغار اللهو ان یرجع فیها، چون هنوز بچه ها بزرگ نشدن که تحویل بگیرن، میتونه تغییر بده؟ فهمون نه، برای اینکه همه ارکان عقد اینجا حاصله دیگه. انشا که کردید قبضم شده برای اینکه دست ولی به منزله دست مولا علیه از قبض حاصل شد دیگه، قبض حاصل شد، تغییر پذیر نیست که. لأن صدقت لله، او رو فرض گرفته که قبض حاصل شد برای اینکه فرزند بچه های صغیر هم دیگه، الله ان یرجع فی قال الله، برای اینکه هبه که نیست که، درباره هبه زیره هم گفته لازم هست. حالا برفرضم که مثلا هبه زیر هم لازم نباشه، در باب هبه قابل رجوع هست و در باب وقت قابل رجوع نیست. این روایت را مرحوم شیخ طوسی هم با سند خاص نقل کرده است. روایت سومی که مرحوم کلینی یعنی محمد ابن یحیی احمد بن محمد عن الحسن ابن علی فضال عن ابن بکر عن حکم ابن عتیبه نقل کرده است که ایشون میگوید که قال تصدق ابی علیه بدارن، یه خونه رو به من صدقه داد، یعنی وقف گونه، فقبض تو، چون بچه بزرگ بود و قبض کرده، یعنی موقوف علیه، این موقوف رو قبض کرد. ثم ولد له بعد ذلک اولاد، بعد فرزندهای دیگری خدا بوداد، فعرادن یأخذها منی و یتصدق بها علیهم، این قصد کرد حالا من که بزرگم این مال رو از من بگیری به این بچه ها کوچک بده. من آمدم محضر امام صادق سلام الله علیه، سوال کردم که میتونن یا نه. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذلک و اخبرته بالقصه، فرمود که لا توتیهی، جایز نیست. یه وقت است که مال خودتون است و بعد مال خودتون رو میخواد بهشون بدید، این راه دیگه است. اما این دارد وقف رو از بین میبرد. موقف علیه که مالک مال شد میتونه برگشتی بده دیگه، نه اینکه وقف رو به هم بزنه. مثلا این خونه ای که وقف کرده که ناقا بشینه، ایشون به دیگری بگه شما به چند سال جا بشین، نه اینکه تملیک بکنه وقف رو بزنه، اون که اصلا جایز نیست. در جریان وقف میتونه در اختیار خود او قرار بده، نمیتونه این کار بکنی. به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که پدر من از فنه و خاصه مونی با من به خصومت بیفته، مرا به محکمه ممکنه ببره. حضرت فرمودند فخاصم هم، تو هم در محکمه برو و از خود دفاع بکن. ولا ترفع صوتک علی صوته واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، این است صداتون رو بلند نکنید، این است احترام رو محفوظ بکنید، صداتون رو بلندتر از صدای پدر نکنید، ولی حق شرعی با شماست. خب پس معلوم میشه که بعد از قبض نمیشه تغییر داد و این قبض هم تو محدوده عقد قرار دارد. روایت چهارمی که برای کلی نقل کرد عن صفان بن یحیی عن ابی الحسن امام کاظم سلام الله علیه قال سألت عن الرجل یقف الزیه، یه باغ رو وقف میکند، ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا. حضرت فرمود این کان وقفها لولده و لغیره ثم جعل لها قیما، اگر این رو وقف کرد مال بچه ها خودش و دیگران، سرپرست متولی قرار داد و متولی این رو قبض کرد، ثم جعل لها قیما، این لم یکن له ان یرجف، حق رجوع ندارد چون دیگه لازمه دیگه. قرض اینه که قبض در وقف تو محدودی عقد است، نه تو محدودی وفا، برخلاف قبض در بی. قبض در بی تو محدودی عقد نیست، تو محدودی احل الله البی نیست، تو محدودی اوخو بالعقود است. نه، قبض در بسئله بی صرف تو محدودی عقده. فقال ان کان وقفها لولده و لغیرهم، بعد متولی معین کرد، ثم جعل لها قیما، کسی که قائم به امرش است لم یکن له ان یرجع فی حق رجوع ندارد. لازم است یک، لزومش هم حکمی است نه لزوم حقی دو. اگر صغیر باشن چی؟ اگر صغیر باشن قیم اینا خودش دیگه، پس قیم داره این وقف. و ان کان اون اولا صغارن و قد شرط ولایت حالهم حتی بلغو فیهوز حالهم فیهوز حالهم لم یکن له. اگر اینجور قرار داد که ایمان ولایت بکند که این مال بچه ها هست یک و من متولی هستم، حیازت میکنم تا اینها بالغ بشوند، وقتی بالغ شدن تحویل اینها بشم دو، پس این قبضی که در محدودی عقد است نه محدودی وفا، این به نصابش رسیده است، پس وقت به نصاب خاصش رسیده است، تغییر پذیر نیست. وین کان و صغارن وقد شرط ولایت اون زیعه را لهم حتی بلغو فیهوزوها لهم، الان خودش حیازت میکند. اگر بالغ شدی که خودتون تولیت دارید، اما قبل از این که اینا بالغ بشن خودش از طرف اونها حیازت بکند، لم یکن له ان یرجع فیها. اما اگر بچه ها بزرگن و این کان کبارن و لم یسلم ها الیهم، یعنی تسلیم نکرد قبض نکرد، و لم یخاصمو حتی یهودها ان، بابا مخاصمه نکردن، درگیر نشدن که تحویل بگردن، میگن حالا که وقت برای ما کردی تحویل ما بده دیگه، این بلاخره مسامحه کرده نکرد این کار رو، تحویل نداد، فلهو ان یرجع در این زیعه. چرا؟ لانهم لا یهوزونها عنه وقد بلغوا، الان که صغیر نیستن تا بگیم این پدرشون ولی ایناست، یکی حیازت هم که نکردن، این دو، نه خودشون دارن که اصیلن، نه احتیاج به ولی دارن تا ما بگیم دست پدر که دست ولیست به منزله دست مولی علیه، پس به عهد نحوهی که لازم هست به هیچ کدام از دو نحو قبض نشده و قبض هم تو محدوده عقد است، پس عقد وقف کامل نشده. این روایت را دو بزرگوار دیگر مرحوم صدو و مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه مجمعین هستند. روایت پنجمی که مرحوم کلی نقل کرد از قاسم ابن سلیمان عن عبید بن زراره از امام صادق سلام الله علیه است که انه قال فی رجل تصدق على ولد له قد ادرکو، کسی بچه های بالغ دارد و مالی را وقف بچه های بالغش کرده. قال اذا لم یقبضوا حتی یموته، اینا تا زمان حیات پدر قبض نکردن تا این مرد، این میراث دیگه. چرا؟ برای اینکه قبض متمم عقدیت عقد وقف است، نه که مربوط به مال وفا است. اذا لم یقبضوا حتی یموت والد، این بحث میگرده ارث. فان تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جایز. حالا اگر رو وقف بچه هایی کرد که اینا هنوز بالغ نشدن، این به نصاب رسیده است، برای اینکه هم ایجابش درسته، هم قبولش درسته، هم قبض، چون دست ولی به منزله دست مولا علیه دیگه. لأن الوالد هو الذی یلی امره، امر ولد را، قبض ولی به منزله قبض مولا علیه است. این صغرها کبرا لا یرجعو فی صدقه اذا تصدق بها، حاضه صدقتون، این صغرا صدقه هم حق رجوع نداره، این کبرا لا یرجعو فی صدقه اذا تصدق بها ابتغاء وجه الله، اگه وقف کرد و با عبادت قصد کرد. روایت ششم این باب که مرحوم کلینی از علی بن محضیار عن ابی الحسین علیه السلام نقل کرده است، گفت کتبتو الی ابی الحسن سالس علیه السلام انی وقفت ارزن علی ولدی یک فی حج دو و وجوه بر سه و لکه فی حق بعدی و لی بعدک چهار، تا شما هستید درآمدش به شما هم برسد گذشته از اونها، بعد از اینکه شما رحلت کردید به امام بعدی دیگه نرسه، به من برسه. وقد ازلت عن ذلک المجرا، این عقد را جاری کردم. فقال انت فی هلن به موسع لک، تو به آزادی دیگه، مسئولیت داشتی هم انجام دادی دیگه، بقیه به عهده دیگران دیگه. این روایت را که مرحوم کلی نقل کرد با سند دیگر نقل کرد، بعد مرحوم صاحب وسلم فهمید که از ظاهر ان التغییر هنا وقع قبل القبض و یحتمل کون الوقف هنا به معنی الوصیه به قرینه قولی بعدی، که بعد از من به شما برسه یا بعد از من مال این هاست، این معلوم میشه که احتمال وصیت است و از بحث وقت بیرونه. تا این شش روایت رو مرحوم کلی نقل کرده است. روایت هفتم رو که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادش عن ابن ابی عمر عن جمیل ابن درار نقل کرده است که جمیل میگوید که از امام صادق سلام الله علیه پرسیدم ان رجل تصدق علی ابنه بالمال او الدار اهله ان یرجع فیها، قال نعم الا ان یکون صغیرا. این روایت هم همون پیام روایت های دیگر میزنه که اگر این بچه ها صغیر باشن نمیتونه، کبیر باشن میتونه، چون وقتی کبیر باشن خودشون باید قبض کنه و قبض نکردن و این قبل القبض هر گونه تغییر جاسه، اما اگر صغیر باشن چون دست ولی به منزله دست مولا علی هست تغییر جاز نیست. حالا روایت بعدی بخش پایانی است که فردا انشاءالله بخونیم. الحمدلله.